فصل دوازدهم. امام صادق علیه السلام. وقتی که امام باقر از دنیا می رود، بر اثر فعالیت های بسیاری که در طول این مدت خود امام باقر و امام سجاد انجام داده بودند، اوضاع و احوال به سود خاندان پیغمبر بسیار تغییر کرد. در دو کلمه من نقش امام باقر و امام صادق را افشا کنم برایتان، که البته آن وقت جزء اسرار بود. همان اسراری که شنیدید که می گویند جابر ابن یزید جوفی جزء صاحبان سر بود و هر کس راز ما را منتشر بکند لعنت خدا بر او باد و چه و چه. آن اسراری که آن روز اگر منتشر می کردند لعنت خدا بر آن منتشر کننده بود، همین هاییست که من می خواهم افشا کنم، که منتها امروز دیگر افشایش اشکالی ندارد، بلکه واجب است که مردم بدانند که امام چه کار می خواسته بکند. نقشه امام صادق این بود که بعد از رحلت امام باقر کارها را جمع و جور کند. یک قیام علنی به راه بیندازد و حکومت بنی امیه را که هر روزی یک دولتی عوض می شد و حاکی از نهایت ضعف دستگاه بنی امیه بود واژگون کند و از خراسان و ری و اصفهان و عراق و حجاز و مصر و مراکش و همه مناطق مسلمان نشین که در همه این مناطق شبکه حزبی امام صادق یعنی شیعه همه جا گسترده بود، از همه آنها نیرو بیاید مدینه و امام لشکرکشی کند به شام، حکومت شام را ساقط کند و خودش پرچم خلافت را بلند کند و بیاید مدینه و حکومت پیغمبر را به راه بیندازد. این نقشه امام صادق بود. لذا وقتی که در خدمت امام باقر در روزهای آخر عمرش صحبت می شود و سؤال می شود که قائم آل محمد کیست، حضرت نگاهی می کنند به امام صادق، می گویند گویا می بینم که قائم آل محمد این است. البته می دانیم که قائم آل محمد یک اسم عام است، اسم خاص نیست، اسم ولی عصر صلوات الله علیه نیست. حضرت ولی عصر صلوات الله علیه قائم نهایی آل محمد است، اما همه کسانی که از آل محمد در طول زمان قیام کردند، چه پیروزی به دست آورده باشند چه نیاورده باشند، اینها قائم آل محمدند و این روایتی که میگوید وقتی قائم ما قیام کند این کارها را میکند، این کارها را میکند یا نمیکند، این رفاه را ایجاد میکند، این عدل را میگستراند، منظور حضرت ولیعصر نبود آن روز. منظور این بود که آن شخصی از آل محمد که بناست حکومت حق و عدل را به وجود بیاورد، او وقتی که قیام بکند این کارها را خواهد کرد و این درست هم بود. و امام صادق قرار بود که قائم آل محمد در آن روز باشد. در یک چنین وضعیتی امام صادق به امامت رسید. امام صادق علیه السلام مرد مبارزه بود، مرد علم و دانش بود و مرد تشکیلات، اما مرد علم و دانش بودنش را همه بسیار شنیدند. محفل درس امام صادق و میدان آموزشی که آن بزرگوار به وجود آورد، هم قبل از او و هم بعد از او در تاریخ زندگی امامان شیعه بی‌نظیر بود. همه حرف‌های درست اسلام و مفاهیم اصیل قرآن که در طول یک قرن و اندی تحریف شده بود به وسیله مغرضان و مفسدان و جاهلان، همه آنها را امام صادق به شکل درست بیان کرد و همین موجب بود که دشمن از او احساس خطر کند. اما مرد مبارزه بودنش را کمتر شنیده اید. امام صادق صلوات الله علیه مشغول یک مبارزه دامنه‌دار و پیگیر بود، مبارزه برای قبضه کردن حکومت و قدرت و به وجود آوردن حکومت اسلامی و علوی. یعنی امام صادق زمینه را آماده می کرد تا بنی امیه را از میان ببرد و به جای آنها حکومت علوی را که همان حکومت راستین اسلامی است بر سر کار بیاورد. این در زندگی امام صادق برای کسی که دقت کند و مطالعه کند آشکار است. اما آن بعد سوم را اصلاً بسیاری نشنیدند. مرد تشکیلات، امام صادق یک تشکیلات عظیم از مؤمنان به خود و از طرفداران جریان حکومت علوی در سراسر عالم اسلام، از اقصای خراسان و ماوراءالنهر تا شمال آفریقا به وجود آورده بود. تشکیلات یعنی چه؟ یعنی این که وقتی امام صادق اراده می کند آنچه را که او می خواهد مردم بدانند، نمایندگان او در سراسر آفاق عالم اسلام به مردم می گویند تا بدانند. یعنی از همه جا وجوهات و بودجه برای اداره مبارزه سیاسی عظیم آل علی جمع کنند. یعنی وکلا و نمایندگان او در همه شهرها باشند که مردم و پیروان امام صادق به آنها مراجعه کنند و تکلیف دینی و همچنین تکلیف سیاسی خود را از آن حضرت بپرسند. تکلیف سیاسی هم مثل تکلیف دینی واجب الاجراست. آن کسی که برای ما واجب الاطاعه و ولی امر است، فتوای مذهبی و اسلامیش در باب نماز، زکات، روزه و بقیه واجبات با فتوای سیاسیش و فرمان سیاسیش در زمینه جهاد، روابط سیاسی، روابط داخل کشور و همه مسائل یکسان است. همه واجب الاطاعه است. امام صادق یک چنین تشکیلات عظیمی را به وجود آورده بود و با این تشکیلات و به کمک مردمی که در این تشکیلات بودند با دستگاه بنی امیه مبارزه می کرد. البته سرگذشت امام صادق بسیار مهم و آموزنده است. 18 سال با بنی امیه و مدت طولانی دیگری با بنی عباس مبارزه کرد. در هنگامی که پیروزی او بر بنی امیه حتمی بود، بنی عباس به عنوان یک جریان مزاحم و فرصت طلب آمدند، میدان را گرفتند و بعد از آن امام صادق هم با بنی امیه و هم با بنی عباس مبارزه کرد. از قول طبری مورخ معروف چیزهایی نقل شده که حضرت 18 سال اول امامتشان را با بنی امیه جنگید. در این دوران مبارزه امام صادق صریح بود، یعنی پرده پوشی و تقیه و کتمان دیگر در آن نبود. علتش هم این بود که خلفای بنی امیه آنقدر سرگرم بودند که فرصت این که بیایند به سراغ امام صادق و شیعیان و شدت عمل به خرج دهند نداشتند. لذا امام صادق محتاج نبود که پنهان کاری کند. امام صادق روز عرفه در عرفات می رفت توی این جمعیت عظیم می ایستاد که از کجا آمدند؟ از همه نقاط عالم اسلام، از آفریقا، از خاورمیانه، از حجاز، از عراق، از ایران آن روز، از خراسان، از افغانستان آن روز، از ترکستان شرقی، از همه جا اینجا آدم هست. اینجا یک بمب منفجر کنی در همه عالم اسلام منفجر کردی. یک کلمه حرف بزنی توی یک شبکه سراسری تبلیغات جهانی گفتی. امام صادق توی این جمعیت می آمد، اعلان می کرد صریحاً و رسماً که ای مردم، امروز امام و حاکم به حق جعفر ابن محمد است و نه حاکم اموی. دلیلش را هم می آورد، نه استدلال کلامی و عقلانی که آن وقت مردم حوصله این که این استدلال را گوش کنند پیداست در آن جمعیت نبود، اما استدلال از نوعی دیگر. امام در آن جمعیت بزرگ که می ایستاد سلسله درست امامت را بیان می کرد. ایها الناس ان رسول الله کان الامام. خود پیغمبر امام بود، یعنی پیشوا و رهبر جامعه بود. ثم من بعده علی ابن ابی طالب. همان منطق شیعه، بعد حسن، بعد حسین، بعد علی ابن حسین، بعد محمد ابن علی و بعد من. خودش را معرفی می کرد به عنوان امام و این خیلی جرأت می خواست. این حرف عادی نبود، حرف ساده‌ای نبود. این بزرگترین اعلان مخالفت بود و این کار را امام صادق در دوران بنی امیه می کرد، آخر بنی امیه. در دوران بنی عباس نه، کار با تقی و کتمان انجام می گرفت. علت هم این بود که بنی عباس همان شعارهای آل علی را و اظهارات آنها را به زبان می آوردند. صورتشان صورت آل علی و عملشان عمل بنی امیه بود. در دوران حکومت بنی امیه مبارزه به آن شکل بود. در دوران بنی عباس که طولانی تر بود به صورت مخفیانه تری انجام می گرفت و بنی عباس آن جریان انحرافی بود که از یک فرصت استفاده کردند انقلاب را، یعنی همان انقلابی را که امام صادق داشت به وجود می آورد، منحرف کردند و این خطر همیشه ی انقلاب هاست. آن خط درست انقلاب که منطبق با معیارها و ضوابط اصلی انقلاب است، گاهی جای خود را می دهد به یک خط عوضی منحرف فاسد باطل با شعارهای حق. این است که انسان حواسش باید جمع باشد. مردم آن زمان حواسشان جمع نبود. تا سالها بعد، شاید تا 30 سال بعد یا 20 سال بعد، بعد از اینکه حکومت بنی عباس سر کار آمده بود، مردم مناطق دوردست خیال می کردند که این محصول مبارزات آنهاست که برای آل علی کردند. خیال می کردند که حکومت آل علی همین است و خبر نداشتند که اینها غاصبند. امام صادق 2 مرحله در این دوران طی می کنند. یکی از سال 114 تا خلافت منصور، این یک دور است که دوران آسایش و گشایش است. آنی که معروف شده به خاطر اختلاف بنی امیه و بنی عباس ائمه فرصت کردند برای این دوران است. زمان امام باقر چنین چیزی نبود. زمان امام باقر قدرت بنی امیه بود و هشام ابن عبدالملک که او هم و کان هشامو رجلهم، مرد بنی امیه و بزرگترین شخصیت بنی امیه بعد از عبدالملک هشام بود. بنابراین زمان امام باقر نه. هیچ گونه اختلافی بینشان نبود که موجب این باشد که ائمه بتوانند از فرصت استفاده کنند. این ماجرا برای زمان امام صادق است. آن هم برای این دوران که دوران آهسته آهسته شروع شدن دعوت بنی عباس و گسترش دعوت اینها و اوج دعوت شیعی علوی در سرتاسر دنیای اسلام است. وقتی منصور سر کار می آید، البته وضع سخت می شود و زندگی حضرت بر می گردد به دوران زندگی امام باقر. اختناق حاکم می شود. همان وقتی که حضرت را تبعید می کنند، بارها حضرت به حیره، به رمیله، به کجا و کجا تبعید شدند. دفعات متعدد بارها منصور حضرت را خواست. یک بار گفت، خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم. یک بار خطاب فرستاد برای حاکم مدینه که خانهش را آتش بزن، که حضرت آمدند در میان آتش و یک نمایش غریبی را نشان دادند. حضرت امام صادق پای بر روی آتش گذاشت و از روی آتش می رفت و می گفت، من فرزند رگ‌های تپنده زمینم، من فرزند ابراهیم خلیل اللهم. که خب خود این بیشتر آن مخالفین را منکوب کرد و برخورد بین منصور و حضرت صادق برخورد بسیار سختی است. بارها حضرت را تهدید کرد. البته آن روایتی هم که دارد حضرت پیش منصور تذلل کردند و کوچکی کردند هیچ کدامش درست نیست. بنده دنبال روایات رفتم. اصلاً اصل و اساسی ندارد. غالباً میرسد به ربیع حاجب. ربیع حاجب فاسق قطعی است. از نزدیکان منصور است. یک عده هم ساده لوحانه گفتند ربی شیعه بوده. ربی کجایش شیعه بود؟ دنبال زندگی ربی ابن یونس رفتیم. ربی ابن یونس یکی از آن افرادی است که از خانزادی آمده در دستگاه بنی عباس و نوکری آنها را کرده و حاجب منصور بوده و بعد هم خدمات فراوانی کرده وقتی که منصور می مرد. اگر ربی نبود خلافت از دست خانواده منصور بیرون می رفت. عموهایش بودند. این بود که یک وصیت‌نامه‌ای جعل کرد به نام مهدی پسر منصور و مهدی را به خلافت رساند. بعد هم فضل ابن ربی پسر همین شخص است. نخیر، خانواده خانواده‌ای هستند جزء وفاداران و مخلصین بنی عباس. هیچ ارادتی هم به اهل بیت نداشتند و هرچه هم جعل کرده، دروغ جعل کرده برای خاطر اینکه حضرت را در صمعه آن روز محیط اسلامی یک چنین آدمی وانمود کند که باید در مقابل خلیفه تذلل کرد تا دیگران هم تکلیف خودشان را بدانند. به هر حال برخورد بین امام صادق و منصور خیلی تند است. تا به شهادت امام صادق منتهی می شود در سال 148. نمودارهای مهم و برجسته در زندگی امام صادق را آنجا که به دیدگاه ویژه بحث ما ارتباط می‌یابد بدین شرح یافتم. 1. تبیین و تبلیغ مسئله امامت. 2. تبلیغ و بیان احکام دین به شیوه فقه شیعی و نیز تفسیر قرآن به روال بینش شیعی. 3. وجود تشکیلات پنهانی ایدئولوژیک سیاسی. دعوت امام صادق به امامت. اکنون برمیگردیم به سخن اصلی، یعنی اینکه امام صادق نیز مانند دیگر امامان شیعه بیت برجسته دعوتش را موضوع امامت تشکیل می‌داده است. برای اثبات این واقعیت تاریخی قاطع ترین مدرک روایات فراوانی است که ادعای امامت را از زبان امام صادق به روشنی و با صراحت تمام نقل می کند. همانطور که توضیح خواهم داد، امام در هنگامه اشاعه و تبلیغ این مطلب خود را در مرحله ای از مبارزه می دیده است که باید به طور مستقیم و صریح حکام زمان را نفی کند و خیشتن را به عنوان صاحب حق واقعی ولایت و امامت به مردم معرفی نماید و قاعدتاً این عمل فقط هنگامی صورت می‌گیرد که همه مراحل قبلی مبارزه با موفقیت انجام گرفته است. آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی در قشر وسیعی پدید آمده، آمادگی‌های بالقوه در همه جا احساس شده، زمینه‌های ایدئولوژیک در جمع قابل توجهی ایجاد گردیده، لزوم حکومت حق و عدل برای جمع کثیر به ثبوت رسیده است و بالاخره رهبر تصمیم راسخ خود را برای مبارزه نهایی گرفته است. بدون این همه، مطرح کردن نام یک شخص معین به عنوان امام و زمامدار محق جامعه کاری عجولانه و بیفایده خواهد بود. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که امام در مواردی به این بسنده نمی کند که امامت را برای خیش اثبات کند، بلکه همراه نام خود، نام امامان به حق و اسلاف پیشین خود را نیز یاد می کند و در حقیقت سلسله امامت اهل بیت را متصل و جدایی ناپذیر مطرح می سازد. این عمل با توجه به اینکه تفکر شیعی همه زمامداران نابحق گذشته را محکوم کرده و آنان را طاغوت به شمار می آورده، می تواند اشاره به پیوستگی جهان شیعیان این زمان به زمانهای گذشته نیز باشد. در واقع امام صادق با این بیان امامت خود را یک نتیجه قهری که بر امامت گذشتگان مترتب است می شمارد و آن را از حالت بی سابقه و بی ریشه و پایه بودن بیرون می آورد و سلسله خود را از کانالی مطمئن و تردید ناپذیر به پیامبر بزرگوار متصل می کند. اکنون به نمونه چند از چگونگی دعوت امام توجه کنید. جالب ترین روایتی که من در این باب دیدم روایت عمر بن ابی المقدام است که منظره شگفت‌آوری را ترسیم می کند. روز نهم ذی‌الحجه، روز عرفه است، محشری از خلایق در عرفات برای ادای مراسم خاص آن روز گرد آمدند و نمایندگان طبیعی مردم سراسر مناطق مسلمان نشین از اقصی نقاط خراسان تا ساحل مدیترانه جمعند. یک کلمه حرف بجا در اینجا می تواند کار گسترده ترین شبکه وسایل ارتباط جمعی را در آن زمان بکند. امام خود را به جمع رسانده است و پیامی دارد. می گوید دیدم امام در میان مردم ایستاد و با صدایی هرچه بلندتر، با فریادی که باید در همه جا و در همه گوشها تنین بیفکند و به وسیله شنوندگان به سراسر دنیای اسلام پخش شود، پیام خود را سه مرتبه گفت. روی را به طرف دیگری گرداند و سه مرتبه همان سخن را ادا کرد. باز روی را به سمتی دیگر گرداند و باز همان فریاد و همان پیام. و بدین ترتیب امام 12 مرتبه سخن خود را تکرار کرد. این پیام با این عبارات ادا می شد: ایها الناس، ان رسول الله کان الامام، ثم کان علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی. حدیث دیگری از ابوالصباح کنانی است که در آن امام صادق علیه السلام خود و دیگر امامان شیعه را چنین توصیف می کند: ما کسانی هستیم که خدا اطاعت ما را بر مردم لازم ساخته است. انفال و صف المال در اختیار ماست. صف المال اموال گزیده است که تباقیت گردنکش به خود اختصاص داده و دستهای مستحق را از آن بریده بودند و هنگامی که این اموال مغصوب با پیروزی سلحشوران مسلمان از تصرف ستمگران مغلوب خارج می شود، مانند دیگر غنایم تقسیم نمی شود تا در اختیار یک نفر قرار گیرد و بدو حشمتی کاذب و تفاخری دروغین ببخشد، بلکه به حاکم اسلامی سپرده می شود و او از آنها در جهت مصالح عموم مسلمانان استفاده می کند. اما امام در این روایت خود را اختیار دار صف المال و نیز انفال که آن نیز مربوط به امام است معرفی می کند و با این بیان به روشنی می رساند که امروز حاکم جامعه اسلامی اوست و این همه باید به دست او و در اختیار او باشد و به نظر او در مصارف درستش به کار رود. در حدیثی دیگر امامان گذشته را یک یک نام می برد و به امامت آنان و اینکه اطاعت از فرمانشان واجب و حتمی است شهادت می دهد و چون به نام خود می رسد سکوت می کند. شنوندگان سخن امام به خوبی می دانند که پس از امام باقر میراث علم و حکومت در اختیار امام صادق است و بدین ترتیب هم حق فرمان روایی خود را مطرح می سازد و هم با لحن استدلال گونه ارتباط و اتصال خود را به نیای والا مقامش علی ابن ابی طالب بیان می کند. در ابواب کتاب الحجه از کافی و نیز در جلد 47 بهارالانوار از این گونه حدیث که به صراحت یا به کنایه سخن از ادعای امامت و دعوت به آن است فراوان میتوان یافت. مدرک قاطع دیگر شواهدی است که از شبکه گسترده تبلیغاتی امام در سراسر کشور اسلامی یاد میکند و بودن چنین شبکه‌ای را مسلم میسازد. این شواهد چندان فراوان و مدلل است که اگر حتی یک حدیث صریح هم وجود نمی داشت، خدشه‌ای بر حتمیت موضوع وارد نمی آمد. مطالعه‌گر زندگی نامه نامدون ائمه از خود می پرسید: آیا امامان شیعه در اواخر دوران بنی امیه داعیان و مبلغانی در اطراف و اکناف کشور اسلامی نداشتند که امامت آنان را تبلیغ کنند و از مردم قول اطاعت و حمایت برای آنان بگیرند؟ در این صورت پس نشانه های این پیوستگی تشکیلاتی که در ارتباطات مالی و فکری میان ائمه و شیعه به وضوح دیده می شود چگونه قابل توجیه است؟ این حمل وجوه و اموال از اطراف عالم به مدینه، این همه پرسش از مسائل دینی، این دعوت همه جا گستر به تشیع و آنگاه این وجهه و محبوبیت بی نظیر آل علی در بخشهای مهمی از کشور اسلامی و این خیل انبوه محدثان و راویان خراسانی و سیستانی و کوفی و بصری و یمانی و مصری در گرد امام، کدام دست مقتدر این همه را به وجود آورده بود. آیا می توان تصادف یا پیشامدهای خود به خودی را عامل این پدیده های متناسب و مرتبط به هم دانست؟ با این همه تبلیغات مخالف که از طرف بلندگوهای رژیم خلافت اموی بی استثناء در همه جا انجام می گرفت و حتی نام علی ابن ابی طالب به عنوان محکوم ترین چهره اسلام در منابر و خطابه ها یاد می شد، آیا بدون وجود یک شبکه تبلیغاتی قوی ممکن است آل علی در نقاطی چنان دوردست و ناآشنا چنین محبوب و پر جاذبه باشند که کسانی محض دیدار و استفاده از آنان و نیز عرضه کردن دوستی و پیوند خود با آنان راه‌های دراز را بپیمایند و به حجاز و مدینه روی آورند؟ دانش دین را که بنابر عقیده شیعه همچنان سیاست و حکومت است از آنان فرا گیرند و در موارد متعددی بی صبرانه اقدام به جنبش نظامی و به زبان روایات قیام و خروج را از آنان بخواهند؟ اگر تسلیحات شیعه فقط در جهت اثبات علم و زهد ائمه بود، درخواست قیام نظامی چه معنایی می توانست داشته باشد؟ ممکن است سوال شود، اگر به راستی چنین شبکه تبلیغاتی وسیع و کارآمدی وجود داشته، چرا نامی از آن در تاریخ نیست و صراحتاً ماجرایی از آن نقل نشده است؟ پاسخ همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، به طور خلاصه آن است که دلیل این بی‌نشانی را نخست در پایبندی وسواس آمیز یاران امام به اصل معتبر و مترقی تقیه باید جست که هر بیگانه ای را از نفوذ در تشکیلات امام مانع می شد و سپس در ناکام ماندن جهاد شیعه در آن مرحله و به قدرت نرسیدن آنان که این خود نیز معلول عواملی چند است. اگر بنی عباس نیز به قدرت نمی رسیدند، بیگمان تلاش و فعالیت پنهانی آنان و خاطرات تلخ و شیرینی که از فعالیت‌های تبلیغاتیشان داشتند در سینه‌ها می‌ماند و کسی از آن خبر نمی‌یافت و در تاریخ نیز ثبت نمی‌شد. وقتی از تقیه صحبت می‌کنیم، ممکن است بگویید تقیه متعلق به آن زمانی بود که دولت مسلطی بر سر کار بود و ما هم مخفی بودیم و از ترس او چیزی نمی‌گفتیم. نه، همان وقت هم تقیه مسئله ترس نبود. التقیه ترس المؤمن، تقیه سپر مؤمن است. سپر را کجا به کار می‌برند؟ سپر در میدان جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و به هنگام درگیری به کار می‌آید. پس تقیه در زمینه درگیری است، چون ترس و هرز و سنگر و سپر است. همان وقت هم این گونه بود. وقتی تقیه می کردیم، معنایش این بود که ضربه شمشیر را بر پیکر نحس دشمن وارد می کردیم. اما طوری که او نه شمشیر و نه دستی که شمشیر را گرفته و نه بلند کردن و نه فرود آمدن آن را ببیند و بفهمد، بلکه فقط دردش را احساس کند. تقیه این بود. آنهایی که در آن روز تقیه می کردند، همینطور تقیه می کردند. آنها مخفیانه و دور از چشم دشمن در خانه ها پنهان با هزار ملاحظه و مراقبت مثلا اعلامیه تنظیم می کردند که پخش می شد. به کلی آبروی نظام را می برد. این کار مثل ضربه شمشیر بود که وقتی بلند می شد بر کمر و فرق دشمن می خورد. بنابراین تقیه می کردیم. یعنی نمی گذاشتیم که دشمن بفهمد چه کاری انجام می گیرد. تقیه سپر بود و تقیه کننده پشت سپر مخفی می شد. معنای تقیه این است. الان هم همین معنا را می دهد. تبلیغ و بیان احکام دین به شیوه فقه شیعی. این نیز یک خط روشن در زندگی امام صادق است، به شکلی متمایزتر و صریح‌تر و صحیح‌تر از آنچه در زندگی دیگر امامان می‌توان دید، تا آنجا که فقه شیعه فقه جعفری نام گرفته است و تا آنجا که همه کسانی که فعالیت سیاسی امام را نادیده گرفتند بر این سخن همداستانند که امام صادق وسیع‌ترین یا یکی از وسیع‌ترین حوزه‌های علمی و فقهی زمان خود را دارا بوده است. در این میان چیزی که از نظر بیشترین کاوشگران زندگی امام پوشیده مانده است مفهوم سیاسی و متعرضانه این عمل است و ما اکنون به آن می‌پردازیم. مقدمتاً باید دانست که دستگاه خلافت در اسلام از این جهت با همه دستگاه‌های دیگر حکومت متفاوت است که این فقط یک تشکیلات سیاسی نیست، بلکه یک رهبری سیاسی مذهبی است. نام و لقب خلیفه برای حاکم اسلامی نشان دهنده همین حقیقت است که وی بیش از یک رهبر سیاسی است، جانشین پیامبر است و پیامبر آورنده یک دین و آموزنده اخلاق و البته در این حال حاکم و رهبر سیاسی است. پس خلیفه در اسلام به جز سیاست متکفل امور دینی مردم و پیشوای مذهبی آنان نیز هست. این حقیقت مسلم موجب شد که پس از نخستین سلسله خلفای اسلامی زمامداران بعدی که از آگاهی‌های دینی بسیار کم نصیب و گاه به کلی بی نصیب بودند در صدد برآیند که این کمبود را به وسیله رجال دینی وابسته به خود تأمین کنند و با الحاق فقها و مفسران و محدثان مزدور به دستگاه حکومت خود این دستگاه را باز هم ترکیبی از دین و سیاست سازند. فایده دیگری که وجود عناصر شریعت معام در دستگاه حکومت داشت آن بود که اینان طبق میل و فرمان زمامدار ستم پیش و مستبد به سهولت می توانستند احکام دین را به اقتضای مصالح تغییر و تبدیل داده و در پوششی از استنباط و اجتهاد که برای مردم عادی و عامی قابل تشخیص نیست حکم خدا را به خاطر خدایگان دگرگون سازند. کتاب نویسان و مورخان قرن‌های پیشین نمونه‌های وحشت انگیزی از جعل حدیث و تفسیر به رأی را که غالباً دست قدرت‌های سیاسی در آن نمایان است ذکر کردند. این کار که در روزگارهای نخستین تا اواخر قرن اول هجری بیشتر شکل روایت و حدیث داشت کم کم شکل فتوا نیز یافته بود و لذا در اواخر دوران بنی امیه و اوایل بنی عباس فقها که بسیاری بودند که با استفاده از شیوه های بدعت آمیز همچون قیاس و استحسان احکام اسلامی را طبق نظر خود که در واقع غالباً نظر قدرتمندان حاکم بود صادر می کردند. عیناً همین عمل درباره تفسیر قرآن نیز انجام می گرفت. تفسیر قرآن طبق رأی و نظر مفسر از جمله کارهایی بود که می توانست به آسانی حکم خدا را در نظر مردم دگرگون سازد و آنها را به آنچه مفسر خواسته است که اونیز اکثریت همان را می‌خواست که حاکم خواسته بود معتقد کند. بدین گونه بود که از قدیمترین ادوار اسلامی فقه و حدیث و تفسیر به دو جریان کلی تقسیم شد. یکی جریان وابسته به دستگاه حکومت‌های قاصب که در موارد بسیاری حقیقت‌ها را فدای مصلحت‌های آن دستگاه‌ها ساخته و در برابر بهای ناچیزی حکم خدا را تحریف می کردند و دیگری جریان اصیل و امین که هیچ مصلحتی را بر مصلحت تبیین احکام درست الهی مقدم نمی ساخت و قهرن در هر قدم رویاروی دستگاه حکومت و فقاهت مزدورش قرار می گرفت و از آن روز در قالب اوقات شکل قاچاق و غیر رسمی داشت. با این آگاهی به وضوح میتوان دانست که فقه جعفری در برابر فقه فقیهان رسمی روزگار امام صادق فقط یک اختلاف عقیده دینی ساده نبود، بلکه در این حال دو مضمون متعرضانه را نیز با خود حمل می کرد. نخست و مهمتر، اثبات بی‌نصیبی دستگاه حکومت از آگاهی دینی و ناتوانی آن از اداره امور فکری مردم، یعنی در واقع عدم صلاحیتش برای تصدی مقام خلافت، و دیگر مشخص ساختن موارد تحریف در فقه رسمی که ناشی از مصلحت اندیشی فقیهان در بیان احکام فقهی و ملاحظه کاری آنان در برابر تحکم و خواست قدرت‌های حاکم است. امام صادق با گستردن بساط علمی و بیان فقه و معارف اسلامی و تفسیر قرآن به شیوه غیر از شیوه عالمان وابسته به حکومت، عملاً به معارضه با آن دستگاه برخواسته بود. آن حضرت بدین وسیله تمام تشکیلات مذهبی و فقاهت رسمی را که یک ضلع مهم حکومت خلفا به شمار می آمد، تخطئه می کرد و دستگاه حکومت را از بعد مذهبیش تویی می ساخت. در این که دستگاه حکومت بنی امیه تا چه اندازه به مفهوم معارضه آمیز بساط علمی و فقهی امام صادق توجه داشت، سند روشن و قاطعی در دست نیست. ولی گمان قوی بران است که در زمان بنی عباس و مخصوصاً منصور که از هوش و زیرکی وافری برخوردار بود و به خاطر اینکه سراسر عمر پیش از خلافت خود را در محیط مبارزات ضد اموی گذرانیده بود، از نکته‌های دقیق در زمینه مبارزات و مبارزان علوی آگاهی داشت. سران دستگاه خلافت به نقش مؤثر این مبارزه غیر مستقیم توجه می‌داشتند. تهدیدها و فشارها و سختگیری‌های نامحدود منصور نسبت به فعالیت‌های آموزشی و فقهی امام که در بسی روایات تاریخی از آن یاد شده، از جمله ناشی از همین توجه و احساس بوده است و نیز تأکید و اصرار فراوان وی برگرد آوردن فقهای معروف حجاز و عراق در مقر حکومت خود که باز مضمون چند روایت تاریخی است، از احساس همین نیاز نشأت می گرفته است. در مذاکرات و آموزش‌های امام به یاران و نزدیکانش، بهره‌گیری از عوامل بی‌نصیبی خلفا از دانش به عنوان دلیلی بر اینکه از نظر اسلام آنان را حق حکومت کردن نیست، به وضوح مشاهده می شود. یعنی اینکه امام همان مضمون متعرضانه ای را که درس فقه و قرآن او دارا بوده، صریحاً نیز در میان می گذارده است. در حدیثی از آن حضرت چنین نقل شده است: نحن قوم فرض الله طاعتنا و انتم تأتمون بمن لا یعذر الناس به جهالته. ما این کسانی که خدا فرمانبری از آنان را فرض و لازم ساخته است، در حالی که شما از کسانی تبعیت می کنید که مردم به خاطر جهالت آنان در نزد خدا معذور نیستند. یعنی مردم که بر اثر جهالت رهبران و زمامداران نااهل دچار انحراف گشته و به راهی جز راه خدا رفتند، نمی توانند در پیشگاه خدا به این عذر متوسل شوند که این پیشوایان و رهبران ما بودند که از روی جهالت ما را به این راه کشاندند. زیرا اطاعت از چنان رهبرانی خود کاری خلاف بوده است، پس نمی تواند کارهای خلاف بعدی را توجیه کند. این مفهوم که رهبری سیاسی در جامعه انقلابی اسلام همان رهبری انقلابی است و لزوماً با رهبری فکری و ایدئولوژیک همراه است، در آموزش‌های امامان قبل و بعد از امام صادق نیز آشکارا وجود داشته است. در روایتی امام علی ابن موسی از قول جد بزرگوارش امام محمد باقر سلاح را در سلسله امامت به تابوت در میان اقوام گذشته بنی اسرائیل همانند می کند. سلاح در میان ما همچون تابوت است در میان بنی اسرائیل که نزد هر کسی بود نبوت و در روایتی حکومت از آن او بود. در میان ما نیز سلاح نزد هر کس باشد رهبری و زعامت متعلق به اوست. توجه شود به شکل نمادین و مفهوم بسیار عمیق این تعبیر. راوی آنگاه می پرسد فیکون السلاح مزائلاً للعلم، یعنی آیا ممکن است سلاح نزد کسی باشد که دانش ایدئولوژیک دین در او نیست؟ و امام در پاسخ می گوید نه، یعنی زمامداری جامعه و رهبری انقلابی امت مسلمان در اختیار کسی است که سلاح و دانش را توامان با هم دارا باشد. پس امام اسویی شرط امامت را دانش دین و فهم درست قرآن می داند و سوی دیگر با گستردن بساط علمی و گردآوردن خیلی کثیری از مشتاقان دانش دین در پیرامون خود و تعلیم دین به شیوه مخصوص که مخالف با روال معمول فقه، حدیث و تفسیر و به طور کلی مغایر با دینشناسی رایج علما و محدثان و مفسران وابسته به دستگاه خلافت است، عملاً دینشناسی خود و دین ناشناسی دستگاه خلافت را با تمامی علمای وابسته و نام و نشاندارش اثبات می کند و از این رهگذر با تعرض مستمر و عمیق و آرام به مبارزه خود بعدی تازه می بخشد. همانطور که قبلن اشاره شد، نخستین حکمرانان بنی عباس که خود در روزگار پیش از قدرت سالها را در محیط مبارزاتی علوی و در کنار پیروان و یاران آل علی گذرانیده و به بسیاری از اسرار و چم و خمهای کنار آنان بصیرت داشتند، نقش متعرضانی این درس و بحث و حدیث و تفسیر را پیش از اسلاف اموی خود درک می کردند. گویا به همین خاطر بود که منصور عباسی در خلال درگیری های رزالت آمیزش با امام صادق مدتها آن حضرت را از نشستن با مردم و آموزش دین به آنان و نیز مردم را از رفت و آمد و سؤال از آن حضرت منع کرد. به نقل از مفضل ابن عمر، چهره درخشان و معروف شیعی، هرگاه مسئلهی در باب زناشویی و طلاق و امثال اینها برای کسی پیش می آمد، به آسانی نمی توانست به پاسخ آن حضرت دست یابد. وجود تشکیلات پنهانی ایدئولوژیک سیاسی. امام صادق به کمک تلاش وسیع پدرانش، یعنی امام سجاد و امام باقر، مخصوصاً اواخر زندگی امام باقر و سپس خودش، به کمک این تلاش توانسته بود یک عده مؤمن و مسلمان مکتبی، اصیل، انقلابی، فداکار، آماده برای خطرپذیری در سراسر عالم اسلام درست کند. و اینها آدمهای عادی نبودند، نه اینکه از طبقات ممتاز بودند، نه همین کاسب و تاجر و غلام و از این چیزها، اما از لحاظ پایگاه معنوی به هیچ وجه اینها به آدمهای عادی شبیه نبودند. کسانی بودند که زندگیشان در هدفشان و در مکتبشان خلاصه می شد و همه جا هم بودند. عجیب این است که یاران امام صادق همه جا بودند. نه خیال کنید فقط در مدینه. نه، در کوفه بیشتر از مدینه بودند. در خود شام حتی کسانی بودند. اینها آن شبکه عظیم تشکیلاتی امام صادق است. حزب علوی، حزب تشیع، اینی که گفتم آن شبکه تشکیلاتی همان تشیع است، یعنی این. و این از فصل‌های شناخته نشده زندگی امام صادق است. این از چیزهایی است که بنده رویش تأکید و اصرار دارم. یک شبکه تشکیلاتی عظیم، یک حزب کامل به وسیله امام صادق اداره می شد در سراسر عالم اسلام. این نقطه قوت بود. شبکه‌ای که در بسیاری از نقاط دوردست کشور مسلمان، به ویژه در نواحی عراق عرب و خراسان، فعالیت‌های چشمگیر و ثمربخشی درباره مسئله امامت عهده‌دار بود. ولی این تنها یک روی مسئله و بخش ناچیزی از آن است. موضوع تشکیلات پنهان در صحنه زندگی سیاسی امام صادق و نیز دیگر ائمه از جمله مهمترین و شورانگیزترین و در عین حال مجهولترین و ابهام‌آمیزترین فصول این زندگی نامه پرماجرا است. همانطور که قبلا گفتیم، برای اثبات وجود چنین سازمانی نمیتوان و نمیباید در انتظار مدارک صریح بود. نباید توقع داشت که یکی از امامان یا یکی از یاران نزدیکش صراحتاً به وجود تشکیلات سیاسی فکری شیعی اعتراف کرده باشد. این چیزی نیست که بتوان به آن اعتراف کرد. انتظار معقول آن است که اگر روزی هم دشمن به وجود تشکل پنهانی امام پی برد و از خود آن حضرت یا یکی از یارانش درباره آن چیزی پرسید، او به کلی وجود چنین چیزی را انکار کند و گمان آن را یک سوءظن یا تهمت بخواند. این خاصیت همیشگی کار مخفی است. البته از کاوشگر تاریخ زندگی ائمه هم نمیتوان انتظار داشت که بدون مدرک و دلیل قانع کننده‌ای وجود چنین تشکیلاتی را بپذیرد. باید در پی قرائن و شواهد و بطون حوادث ظاهراً ساده‌ای بود که اگرچه نظر بیننده عادی را جلب نمی کند، ولی با دقت و تأمل خبر از جریانهای پنهانی بسیاری می دهد. اگر با چنین نگرشی به سراسر دوران دو قرن و نیمی زندگی ائمه نظر شود، وجود یک تشکیلات پنهان در خدمت و تحت فرمان ائمه تقریباً مسلم می گردد.